دستگیر میشه چنان جریان سازی میکنن که الان شوهر این خانم دو هفته است در برابر سفارت ایران در لندن نشسته و انواع یک نوع همکاری، یک نوع همسویی و تعاطف اخلاقی و در واقع یک نوع نگاه ترحم‌انگیز به شوهر این خانم در اون خیابان‌های لندن دارن و این یک جریان سازی شدیدی علیه یک جریانی که به هر حال وارونه منعکس کردن در جامعه خودش.
بسیار ممنونم آقای.
بله من تایید میکنم این موضوع که آقای دکتر فرمودن. آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان هم از روزی که شوهر این خانم نازنین زاغری اعتصاب غذا کرد جلوی سفارت ایران اطلاع رسانی کرد در مورد این داستان و به نحو عجیبی ما شاهد این بودیم که اینجا رسانه های غربی چگونه دارن جریان سازی میکنن. از 5 صبح و 4:30 صبح صف میکشیدن اونجا که در واقع مساعده بگیرن با این و شبکه های متعدد رسانه ایشون اینا رو نشون بدن و دستگاه دیپلماسی ما هم حالا شخص سفیر ایران در انگلستان سعی کرد که هم با استفاده از ابزار شبکه های رسانه ای مثل توییتر به دو زبان فارسی و انگلیسی در این زمینه اطلاع رسانی بکنه و هم نشست مطبوعاتی برگزار بکنه که به قولی جریان سازی موازی بتونه انجام بده در مورد واقعیت قضیه و تلاشی که رسانه ها دارن انجام میدن برای نشون دادن اون چیزی که خودشون میخوان از این اتفاقی که داره میافته. و تو اون نشست رسانه‌ای خب به تبع هم همونطور که شما اشاره کردید از رسانه های مقاومت در واقع دعوت به عمل اومد و هم نمایندگان این رسانه ها دعوت شدن که به قولی از زاویه دیگه‌ای هم به اینها بشه محتوا تزریق کرد که حالا هر چقدر که میخوان اعمال نظر بکنن و اون چیزی که خودشون میخوان از این داستان بگن باز لااقل بشه یه جوری اینو دستکاریش کرد و به نوعی بهشون محتوا داد که هر چقدر که دستکاری بشه باز همخوانی داشته باشه کمی با اون واقعیت های موجودی که وجود داره، نه اینکه صرفا اون چیزی باشه که اونا میگن. در اصل همچین اتفاقی باید زیاد بشه.
بله.
یعنی میگم فعالیت دستگاه رسانه‌ای ما مثلا اقدامی که سفارت ایران تو انگلیس در این راستا داره انجام میده خیلی خیلی
باید هماهنگ باشه
و نه محدود به کشورهای مهم مثل انگلیس، تمام کشورهای ما مثل اینکه همون آقای دکتر اشاره کردن داستان نروژ، تمام کشورهای ما، تمام سفارت‌های ما باید تعامل بسیار قوی با رسانه‌های هم موافق و هم رسانه‌های محلی و مخالف سیاست‌های ما داشته باشند و این گفتگو رو و این تدریج اطلاعات به اونها رو بتونن زیاد بکنن.
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر آقاتقی می‌خواستن نکته‌ای بگن، ضمن اینکه آقای دکتر وارد این باشیم از نظر شما چه باید بکنیم؟
قسمت که دوستان بفرمایید فقط من چون دوستان مثالی که زدن
مثالی
نکته بود که می‌خواستم عرض بکنم این که ببینید رسانه‌های غربی در پیوند با سیاست ایالات متحده آمریکا در پیوند با سیاست‌های غرب دارن رفتار رسانه‌ایشون رو تنظیم می‌کنن.
تو مال منافع غربن.
غیر اینکه منافع غرب باشه باز کنار، یعنی شما پیوند داره با منافع غرب، یعنی رئیل رسانه دقیقاً تنظیم میشه بر اهداف سیاست خارجی ایالات متحده.
بله.
رئیل رسانه تنظیم میشه به سیاست انگلستان. رئیل رسانه دقیقاً تنظیم میشه بر سیاست‌های فرانسه و اروپا. درست.
بله.
حالا ما میگیم نقش رسانه ما کجاست؟ چون نقش رسانه ما، چرا رسانه ما ضعیف عمل میکنه؟ بله، آقا شبکه اجتماعی استفاده نمی‌کنیم. همین شبکه اجتماعی که داریم استفاده بکنیم. چرا ما تا شبکه اجتماعی داخلی نمی کنیم؟ انقدر تایید می کنیم که شبکه خارجی رو فیلتر می کنیم، شبکه داخلی چند تا شکل گرفت، دولتی که همراه نیست حمایت نمی کنه، ولی شبکه اجتماعی خارجی شکل می گیره. من اعتقادم اینه، اگر ما می خواهیم رسانه های ما در موضوع همون که همچنان که خود آقا خواستن، ببینید مقام معظم رهبری از رسانه نمیاد مطالبه بکنه که رسانه جمهوری اسلامی چرا موضوع حقوق بشر در نیجریه رو پیگیری نمی کنه، که البته وظیفه رسانه ملی هست، که البته هست. چرا شیخ زکی الان چند ساله تو زندان مسموم شده داره به شهادت میرسه، چرا بگیری نمی کنی؟ رسانه ملی که وظیفه رسانه ملی است، اما قوه قضاییه از رئیس قوه قضاییه مکرر 2 سال پیاپی درخواست نه وظیفه‌ش رو اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه شما باید موضوعی مثل شیخ زکی زکی، موضوع بحرین و موضوعات اینچنینی رو تو دستور کار مطالبه گریتون به عنوان یه پرونده بین المللی حقوقی قرار بدید. حرف من اینجاست، اگر ما میخواهیم رسانه های ما فعال بشن تو موضوع حقوق بشر، دو تا کار رو باید انجام بده. یک، همراهی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و دولت و قوه قضاییه در موضوعات مهم حقوق بشری داخلی و بین المللی است. این یکیشه. دو، اگر ما میخوایم این به نتیجه برسه، باید رو چند موضوع مهم کلیدی و اساسی متمرکز بشیم، همچنان که طرف مقابل شما متمرکز شده. اون نیومده تمام موضوعات حقوق بشری، نه، گفته آقا پنج اولویت، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مثلا حیوانات، حقوق محیط زیست، رو این 5 تا پرونده رو گذاشته. هر چقدر فشار باشه، فشار دیپلماتیک باشه، دیپلماسی عمومیش باشه، فشار رسانه‌ایش باشه، فشار امنیتیش باشه، تو همین 5 تا پرونده داره میبره جلو. پس جمع‌بندی بکنم اینجا یک وقت سرازمون. یک، باید این هماهنگی اتفاق بیفته. شما وقتی مثلا دارم عرض میکنم شیعیان افغانستان چندین بار توی این چند سال گذشته سر بریده شدن، قتل عام شدن، شیعیان هزاره‌ای که ما تو افغانستان جزء بافت هویتی این جغرافیای شیعن، شما دریغ از یک اظهار نظر حقوقی بماند، اظهار نظر عاطفی، اظهار نظر تأسف که آقا چرا شیعیان ما دارن تو افغانستان، اما بلافاصله یه بمبی معلوم چه جوری گذاشته میشه تو پاریس، مقام رسمی هنوز خود مقامات فرانسه دستش تکون نخورده، پیامش اونجا دم سفارت شمع روشن میکنیم. این اون تناقضاست. آیت الله قاضی بود فکر میکنم تو تاجیکستان سر بریده شد، به طرز فجیع کشته شد. کدوم مقام دولتی ما، کدوم مقام مسئول کشور ما در مورد این حرف زد؟ شیعیان که اصلا موضوع کشمیر، موضوع میانمار، ببینید این موضوعات نیازمند اینه که دولت و نهادها در مورد این کنار رسانه قرار بگیرن و رسانه هم مطالبه. آخرین کلام،
بله بله،
رسانه در کنار این دوتا باید موضوع مطالبه گری رو تو حقوق بشر فعال بکنه تو نظام. این یه بخش دوم، بخش نهایی هم که اون موضوعی که من ترک کردم که من اعتقاد دارم پرونده حقوق بشر در قبال ایران سیاسی است، مصادیقشو دارم که ان شاء الله اگر تو نه حالا من مصادیق عینی تری دارم که بدانیم و بپذیریم که موضوع حقوق بشر در قبال ایران ارتباط مستقیم با موضوع تغییر نظام داره. این کلام کلید واژه تو ذهنتون باشه.
آقای دکتر داودی، آقای دکتر آقاطقی مصادیق خوبی اشاره کردن. آقای دکتر امیرحسینی یه نکته گفتن بحث تولید محتوا. شما استاد رسانه هستید، بالاخره ما محتوامون چطوری الان و چه کار باید بکنیم که این محتوامون بهتر بشه برای جریان سازی؟
من باید بشه جمله رو عرض کنم، حمایت از حقوق با نقض قانون نمیشه.
بله.
یعنی این رو ما حتما راجع بهش تاکید داشته باشیم. البته تو مجامع مختلف این موضوع مطرح میشه که مثلا وزیر امور خارجه ما، وزیر ایکس ما، وزیر ایگره ما در توییتر حضور دارن. ما هم اینها رو میپذیریم. اگر از منظر دیپلماسی عمومی باشد فبخ، اشکال نداره. اما اساسا حضور برای دفاع با نقض یک قانون داخلی، این یک پارادوکسی است که اصلا نمیشه راجع بهش نه کوتاه اومد نه مسامحه کرد. پس بنابراین خیلی نمیتونیم راجع به این موضوع ما مستقل و متمرکز باشیم که چون این اتفاق افتاده پس خوب است، پس آن نشده بد است. نه، از نظر ما پایبندی به قانون سر و ته نداره، یعنی سر و ته نمیشناسه، همه در برابرش باید یکسان باشن. این که حالا یک وزیری بر اساس نگاه شخصی و سلیقه خودش از فیسبوک شروع میکنه میخواد خودش رو به نحوی دیپلمات در حوزه دیپلماسی عمومی فعال جلوه بده، این به نظر ما همون تله‌ایه که معمولا رسانه‌های اروپایی و رسانه‌های آمریکایی افراد رو درش قرار میدن. اما راجع به اینکه ما تو این فضا دقیقاً تو چه شرایطی قرار داریم، ببینید در حوزه حقوق بشر رسانه‌های اروپایی و آمریکا، یعنی اون سه حوزه رسانه‌ها، 5 تا کار رو انجام میدن. تعارف ندارند. ما وقتی صحبت از بی بی سی داریم میکنیم، من دقیق خدمت شما عرض میکنم، داریم صحبت از 9 نهاد امنیتی برنامه ریز برای رسانه میکنیم. وقتی داریم از سی ان ان، فاکس نیوز، الجزیره، العربیه صحبت میکنیم، ما داریم از نهادهای امنیتی با دسک مستقر سیاست‌گذاری رسانه در درون خودشون صحبت میکنیم. هیچ رسانه ای رو شما در دنیا پیدا نمی‌کنید که برای صلح متولد شده باشه، اصلا وجود خارجی ندارد. چون هر رسانه که متولد میشه، یک، میخواد از ایدئولوژی مبدأ خودش دفاع کنه، دو، میخواد ایدئولوژی مهاجم رو بنشونه. پس این اصلا صلحی ما در دنیا به اون معنا نداریم. بله، آرمانیست، قشنگ است، زیباست، اما وقتی میریم روی زمین پهن میکنیم، اساسا ما در بین رسانه‌ها پارادایم های صلح نداریم، همش نبرده اگر نگیم جنگ. اما این رسانه‌ها پنج کار رو انجام میدن
بده.
که ما در مواجهه با این موضوع، یعنی تبیین حقوق بشر اسلامی ایرانی، حالا اسلامی هم باز ناقص میکنه کارو، ما اسلامی ترکیه‌ای هم داریم، اسلامی عربستانی هم داریم، نه از نظر ما هیچ کدوم اینها قابل قبول نیست. حقوق بشر اسلامی ایرانی، اون هم ایران بعد از انقلاب، باز ایران قبل از انقلاب هم در این مقوله نمیگنجه چون مصادیق نقضش خیلی زیاده. پنج تا کار رو انجام بدیم، این پنج کار رو ما هم باید انجام بدیم، انجام ندیم باختیم. این دیگه بحث حضور در شبکه اجتماعی اینها نیست. ببینید این پنج گامی که اونها انجام میدن، یک شناسایی میکنند مفاهیم رو. ما راجع به حقوق بشر با مفاهیم سر و کار داریم، چون مصادیق در بستر مفاهیمی که با روایت های جدید به من و شما میرسه. بنابراین یه آدم در اروپا، یه آدم جریان منافقین که از لیبرتی فرار کرده میشود مجاهد، در مثلا فرض کنید یک نفر از حزب الله لبنان که رفته در تل آویو داره میزنه که اون میشه مثلا فرض کنید گروه تروریستی. پس یک شناسایی میکنند. دو، مفاهیم باز تعریف میشه. ما در حوزه باز تعریف مفاهیم نمیگم ما ضعف داریم، اما صدای برتر نسبت به صدای رسای ما بیشتره. ما صدامون خیلی رساست. شما در همین لندن، در اختشاشی که در لندن اتفاق افتاد، پرستیوی خیلی قشنگ وارد حوزه شد، اما صدامون برتر رسا بود ولی نتونست برتریشو حفظ کنه، چون ما یک در مقابل 137 بودیم، عملا حرفی برای گفتن نداریم. نقطه سوم و گام سوم که اینها دارند، بحث تحقیره. ببینید مفاهیم رو بعد از اینکه شناسایی کردن و تعریف کردن، مفاهیم بومی مرکز مبدأ رو رسانه‌ها میان تحقیر میکنند، حجاب رو تحقیر میکنند، هیئت رو تحقیر میکنند، نماز رو تحقیر میکنند، آداب اسلامی ایرانی در حوزه احترام به بزرگتر رو تحقیر میکنند، احترام به قانون رو تحقیر میکنند. شما در ایران وزیر امور خارجه وقتی که از قانون تبعیت نمیکنه، میره در اونجا قرار میگیره، تایید میشه، اما وقتی میخوان تحقیر کنن، همین بی بی سی جالبه میاد میگه وزیر امور خارجه این رو نقض کرده. جالبه، هم تحقیر میکنن هم اون رو از یک منظر مرحله چهارم میان تهدید میکنن مفاهیم، یعنی محدود میکنن به ذهنیات و مفاهیمی که در ذهن خودشون وجود داره. تهدید یعنی این که یک ایرانی باید معادل آن مرزی که یک امریکایی تعیین کرده فکر کنه، خارج از اون فکر کنه ناقض همه چیه. خانم نازنین زاغری، ما اتفاقا با این موضوع خیلی هم موافق نبودیم که سفیر ما در انگلستان بیاد یه همچین حرکتی رو انجام بده. چرا؟ چون دقیقاً در یک پنلی که اونا طراحی کردن قرار گرفته. ببینید نازنین زاغری، شوهرش، سفاره، همه این اتفاقات اول مال الان نیست، اما از 10 سال پیش، ما از بعد از زهرا کاظمی به این ور همه این بازی‌ها رو ما داشتیم. اما اونها در پخته کردن مطلب، رسانه‌ها در پخته کردن تعیین مصادیق نقض حقوق بشر، بعضن از خود ماها کمک میگیرن و ما هم بدون دقت در این پارادایمی که اتفاق افتاده میریم و کمکشون میکنیم، در حالی که فکر میکنیم خیلی به خودمون خدمت میکنیم. و مرحله نهایی بعد از تحقیر، مرحله جایگزینیه. تو مرحله جایگزینی، پذیرش این که این مصداقی که میگویند، این مفهومی که میگویند یعنی حقوق بشر، پس آنچه که ما داریم اتوماتیک میشود نقض حقوق بشر، تبدیل به ادبیات رایج بین مردم، نه الیت ها، نه نخبگان. پس بنابراین فشار رسانه پایین به بالا در حوزه تعیین مصادیق اینجا اتفاق میفته.
بسیار ممنون. آقای دکتر، فقط دو دقیقه شما میتونید باش. چون خیلی وقتون محدود شده.
من از یک کامنت به حالا هم مطالب اساتید محترم و هم تایید، در واقع تایید دوست، مطالب دوستانم عرض کنم. و در واقع یه مطلبی هم عرض کنم، بگم که ببینید کاملا من موافقم با این موضوع که بالاخره اونها قطعاً برنامه شده و با همین حسابای امنیتی و حسابای به هر حال سیاسی جلو میان. منتهای مراتب ما هم باید این رو بپذیریم که دو موضوع الان در دنیای امروز رخ داده. ما خودمون در داخل کشورمون مواجه هستیم با یک ملتی، با یک مردمی که در جریان دسترسی آزاد اطلاعات قرار گرفته. یعنی اگر ما فیلتری داشته باشیم، ما محدودیتی داشته باشیم، قطعا این رو حالا هم به هر تعبیری، به هر راهی به دست میارن و قطعا به این اخبار دسترسی پیدا میکنن. این یکی. و دوم این که حتی همین مردمی که در جامعه ما هستن یک تفاوتی هم با سالهای قبل شاید داشته باشن، اینه که شاید بیشتر حالت منتقد و خردورز و حق محور هم شدن و در واقع حق خودشون میدونن که از جریان آزاد اطلاعات اطلاع پیدا کنن. بنابراین ما از اون ورم باید این رو بپذیریم که الان ما وارد دنیای عصر اطلاعات شدیم و در واقع حتی عصر پسا اطلاعات، و الان اطلاعات به عنوان قدرت بزرگیه که حتی از موشک و هسته‌ای و اینا بالاتره. واقعا اطلاعات الان به عنوان قدرت، حتی بعضی اون رکن چهارم دموکراسی و نمیدونم در بحث‌های حکومتداری خیلی بهش پرداختن. من می‌خوام اینا بگم که چون موضوع حقوق بشر از منظر و از رسانه‌های غربی خیلی وقتا مطرح میشه، از زبان اونها با این قدرت مطرح میشه، متاسفانه ما در اون منظر نتونستیم رسای صدایی که شما فرمودید، حتی رسام بوده، من فکر کنم حتی رسام نبوده. ما اولین کاری که میتونیم بکنیم، من حالا به عنوان آخرین مطلب از خود ظرفیت مردم استفاده کنیم. ما اینجوری هم نیست که مردم مثلا اگر نقدی بکنن مخالفتی حتی با نظام تو مباحث حقوق بشر یا تایید کنن موضع آمریکایی رو، نه، خیلی وقتا نقدها منصفانه است، مغرضانه نیست، میگه آقا بله اینا شاید این قسمت رو درست بگه ولی ما هم این مشکل رو داریم. یکی از راه‌هایی که به هر حال ما میتونیم زبان بیگانه را، دست بیگانه را در کشور خودمون کوتاه کنیم اینه که از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم و خودمون رو در معرض نقد توسط خودمون قرار بدیم، که وقتی یه بیگانه بر ما نقد میکنه دیگه مردم با این نقد آشنا شده باشن.
من این کامنت یه ریپلای خیلی کوچیک بکنم. من فهم شما رو دکتر کاملا قبول دارم، ولی بذارید من یه گام بیام عقب‌تر. شما تو خود امریکا یا خود حتی چین ببینید، ما 4 کشور خیلی بزرگ داریم در دنیا در حوزه ارتباطات و اطلاعات: آمریکا، چین، هند و روسیه. اینا دیگه جز تاپ لول های این جریان هستن. اینها اتفاقا در خودشون میگن ما وقتی که میایم فیلترینگ رو انجام میدیم، میخوایم آنچه که منفی، غلط و غیر قابل اثبات هست رو از مردم بگیریم، درست رو بدیم. فرمایش شما اینجا کاملا درسته، اما یه نکته رو بذارید من تاکید کنم. در هند، چین، امریکا و روسیه شما بین حاکمیت، حکومت و ملت تشدد آرا در تعریف نمیبینید. به این معنا تعریف روسی، تعریف هندی، تعریف چینی و تعریف امریکایی مشخصه. یه امریکایی در دولت امریکا تعریف روسی از اطلاعات برای مردمش نمیده، تعریف امریکایی میده، دستشون هم درد نکنه. من خیلی سریع عرض کنم، اما در ایران در حوزه الیت دارن تعریف امریکایی با مختصات روسی، با هیجان چینی، با تکنولوژی هندی به مردم میدن. خب بالاخره اینو چیکارش کنیم؟ اینجا مردم زیر تشدد میشن.
آقای دکتر هانی زاده، شما یه دقیقه فقط وقت دارید، یه دقیقه هم دکتر امیر حسینی جنبندی بود.
خواهش می‌کنم. از زمینی که ما در ایران ظرفیت‌های بالایی برای و در حوزه حقوق بشری داریم، ولی یه چند موضوع مخفول مونده. یکی این که متولی خاصی وجود نداره و دو، اتاق فکری هم وجود نداره، و سه، اون مسئله نبود هماهنگی بین مقوله حقوق بشر و رسانه. ما الان در قوه قضاییه دبیرخانه داریم، خیلی هم فعال هست، ولی حالت تهاجمی نداره این دبیرخانه، یعنی در حد یک سایتیه و دفاع میکنه، تهاجم نداره. ما نیازمند شیوه تهاجم رسانی در حوزه حقوق بشری هستیم که باید در آینده تعریف بشه یک اتاق فکر. حتی چه اشکال داره یه وزارتخانه حقوق بشر مثل الجزایر ما داشته باشیم که این متولی دفاع از حقوق بشر و ایجاد سیانت فکری در مقابل تهاجمات رسانه غربی ها.
بسیار خوب، دکتر مواظب باشیم، مثل منشور حقوق شهروندی که دادن، سازمان حقوق شهروندی دنبال موضوع بالاخره تعدی و فشار و ظلم به زنان نباشه، مدارک شو ارائه بدن به سازمان ملل، از اون ور در نره بالاخره.
آقای دکتر امیر حسینی، یک دقیقه پایانی با شما هستیم.
بله بله، من خیلی سریع میخوام یه نکته رو در مورد پارادوکسیک آقای دکتر اشاره کردن در مورد حضور وزیر امور خارجه توی توییتر اشاره بکنم و بحث رو جمع بکنم. ببینید، من معتقد، حالا آقای دکتر ظریفی نمونه بود که اسمش مطرح شد و بهش اشاره شد، ولی ما خیلی از مقامات مسئول رو در کشور داریم که تو فضای توییتر فعال هستن و دارن کار میکنن، از همه جناح‌های سیاسی. بحث من این هست، ما باید قانون قانون رو به نحوی وضع بکنیم و اجرا بکنیم که حداقل این تضاد مردم دوچارش نشن. ببینید مردم نباید احساس کنن که مسئولین حکومتی نسبت به مردم و نحوه استفادهشون از شبکه‌های اجتماعی بی‌اعتماد هستن. ما به جای این موضوع، به جای محدود کردن این پلتفرم و به جای فیلتر کردن، اگر بیان سیاستمون رو به این سمت پیش ببریم که سرمایه‌گذاریش قوی بکنیم روی بحث آموزش که سواد رسانه مردم رو بتونیم بالا ببریم، میتونیم برای استفاده صحیح از این ابزار نهایت پتانسیل رو استفاده بکنیم و از این ابزار به خوبی استفاده بکنیم و همونطور که آیدتون اشاره کردن اون سیاست تهاجمی رو در رابطه با مسائل حقوق بشری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هامون پیاده سازی بکنیم. من بحثم رو جمع‌بندی کردم، خیلی ممنونم شما.
بسیار ممنونم. مهمانان محترم نکات خودشون رو گفتم و یه دقیقه وقت گرفتیم. اگر آقای دکتر داودی جمع‌بندی دارید بفرمایید.
پیشنهاد ما در داخل اینه که بالا غیرتن یک بار هم که شده عزیزان سیاستگزار، من نمیگم سیاستمدار، سیاستگزارها بشینن و یک بار تکلیف خودشون رو، تکلیف ما رو، تکلیف مردم رو به صورت واحد مشخص کنن و لااقل به یک اجماع درون جریانی اعم از هر نوع جریان سیاسی که وجود داره راجع به نحوه مقابله، طراحی آفند و البته پدافندهای مفهومی که وجود داره روشن کنن. اگر قراره در توییتر باشیم قانونش رو اصلاح کنند باشیم، اگر اصلاح نمی کنند قرار است نباشیم. تعیین رو روشن کن. تو بحث حقوق آن بله. چیزی که سم است سکوت قانون در مقابله که مثلا که آقای قاشقی
باشیم آقای دکتر در همه این شبکه ها بالاخره این فضا باز
باشیم بله. اشکال نداره قانونش رو درست کنند بله. از این دوگانگی و از این تشدد فاصله بگیریم و الا سنگ بر همین پاشنه که چرخیده از خواهد چرخید.
بسیار ممنون از همه مهمانان محترم تشکر میکنم، از آقای دکتر امین حسینی هم تشکر میکنم که از دندان با ما بودن، از همه مهمانان حاضر در استودیو هم تشکر میکنم، از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه‌شون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در دهه کرامت به سر میبریم، ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهر مقدس قم. جناب آقای شهاب الدین اشرفی خبرنگار ما، گزارشگر خوب ما در شهر مقدس قم. آقای اشرفی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم، همه شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو بهتون سلام میگم. خدا قوت، شبتون بخیر. اجازه میخوام
ممنونم
استفاده بکنم آغاز دهه کرامت، میلاد پرخیر و برکت کریمی اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها عمه سادات مریم آل رسول رو تبریک بگم به همه شما بزرگواران از شهر مقدس قم. کنار بارگاه کریمی اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در صحن امام رضا علیه السلام هستم، مقابل ایوان آینه حرم مطهر در قالب پارچه نوشته سفید رنگی که زده شده در ایوان آینه. این ایام فرخنده و سراسر نو تبریک گفته شده به عموم مسلمانان جهان خیلی از شهروندان محترم، خیلی از زوار گرانقدر این لحظات شبانگاهی رو انتخاب کردن جهت عظیمت به حرم و آستان بوسی بارگاه کریمی اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. برنامه جشن‌ها از امشب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر شروع شد با سخنرانی تنی چند از فضلای حوزه و مولودی خانی مداحان اهل بیت. در ادامه آیین با شکوه زیارت خادمین حرم مطهر رو داشتیم در حرم مطهر و همچنین حرکت کاروان شادی از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام مسیر خیابان آستانه به سمت حرم مطهر و انشالله برنامه جشن و سرور و شادمانی فردا صبح هم ادامه پیدا خواهد کرد با آیین با شکوه خطبه‌خوانی در حرم مطهر که تنی چند از خادمین رضوی و خادمین حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها همراه یکدیگر این آیین با شکوه رو در حقیقت برنامه‌اش رو انجام میدن که آغاز جشن‌های دهه کرامت خواهد بود و انشاءالله در ادامه برنامه جشن دختران هست در شبستان نجم خاتون حرم مطهر. از فرصت استفاده میکنم و روز دختر رو هم تبریک میگم به همه دختران غیرتمند ایران زمین که تلاش میکنن الگو بگیرن از شخصیت روش و منش خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بله خیلی متشکرم جناب آقای اشرفی. ما هم تبریک میگیم ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به مصدر شما و شنوندگان عزیز و گرامی. آقای اشرفی از فردا که ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها هست تا ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام برنامه ویژه‌ای رو خواهید داشت در شهر مقدس قم در بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها. بفرمایید ما هم میشنویم.
خواهش میکنم. اشاره کردم که فردا صبح انشاءالله آیین با شکوه خطبه‌خوانی در حرم مطهر برگزار خواهد شد. برنامه جشن دختران در شبستان امام خمینی حرم مطهر است. فردا آیین شعرخوانی، شعر رضوی و شعری که به قول معروف در حقیقت همه ساله در ایام دهه کرامت برگزار میشه در شبستان امام خمینی حرم مطهر و طی ده روز دهه کرامت هم هر روز و هر شب ما سخنرانی تنی چند از فضلای حوزه رو شاهد خواهیم بود و برنامه مولودی خوانی و مهمتر از همه اینها حضور زائرانی که همپا و همگام مجاوران شرکت میکنن در این برنامه ها.
بله خیلی متشکرم آقای اشرفی، گزارشگر خوبمون در شهر مقدس قم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم و خدا
ممنون. شبتون بخیر. خب عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید. از وجود فاطمه اخت الرضا با نسیم گل معطر شد فضا، از وجود فاطمه اخت الرضا دخت معصومی و خود معصومه ای، در جوار تو عجب دارد صفا، دخت معصومی و خود معصومه ای، در جوار تو عجب دارد صفا، ما به درگاه تو رو آورده ایم، تو شفیعی بحر ما اشفعی لنا، ما به درگاه تو رو آورده ایم، تو شفیعی بحر ما اشفعی لنا، تو شفیعی بحر ما اشفعی لنا.
دختر زهرای اطهر